به تدریج طی سالها من یک برنامه گروه درمانی فشرده برای رزیدنت های روان پزشکی طراحی کردم که شامل چندین مؤلفه متعدد بود. سخنرانی هفتگی، مشاهده گروه و بحث و گفتگو پس از هر جلسه هفتگی گروه درمانی، رهبری گروه توسط رزیدنت ها همراه با سرپرستی هفتگی و در پایان، شرکت هفتگی در گروه درمانی شخصی و پویشی که من و یکی از همکارانم رهبری می کردیم. رزیدنت های پرمشغله سال اولی به صرف وقت طولانی برای فراگیری تکنیک های گروه درمانی چه واکنشی نشان دادند؟ میزان چشمگیری نقنق و شکایت. رزیدنت هایی که بیشتر مشغول بودند، مشخصاً برای حضور در جلسات دو ساعته هفتگی مشاهده گروه درمانی من مقاومت نشان می دادند و اغلب یا دیر می رسیدند یا کلاً از شرکت در جلسات صرف نظر می کردند. اما با گذشت هفته ها پدیده غیر منتظره اتفاق افتاد. هرچه اعضای گروه با هم بیشتر درگیر می شدند و مخاطره می کردند، دانشجوها هم به پرده برداری از نمایش در حضور آنان بیشتر علاقمند می شدند. در نتیجه حضور آنان به شدت بیشتر می شد. گروه درمانی من خیلی زود به پیتون پلیس یالوم، برگرفته از نام سریالی تلویزیونی در دهه 1960 معروف شد. به نظر من تأثیر آن، مانند این بود که جذب رمان یا داستانی خوش ساخت شوند. در این جور مواقع مشاهده درمانگران مشتاق برای دیدن اتفاقات بعدی از دید من علامتی میمون است. حتی اینک پس از گذشت بیش از نیم قرن ممارست و کسب تجربه، مشتاقانه منتظر هر جلسه جدید درمان هستم، چه روان درمانی فردی و چه گروه درمانی، و در انتظار این که چه پیشرفتی در شرف وقوع خواهد بود. تصور من این است که اگر چنین احساسی غایب باشد یا پیش از جلسه این انتظار به اندازه کافی وجود نداشته باشد، درمانجو هم احساسی شبیه به آن را تجربه خواهد کرد. در نتیجه من همواره تلاش می کنم با این بی‌حسی بجنگم یا اصلاحش کنم. مشاهده دانشجوها چه تأثیری روی بیماران داشت؟ این پرسش عظیم همواره موجب نگرانی بیش از حد من بود، مخصوصاً زمانی که شاهد کچخلقی‌های اعضای گروه وقتی که دانشجوها از پشت آینه آنان را مشاهده می‌کردند بودم. من در تلاش بودم که به بیماران این اطمینان را بدهم که دانشجوهای روانپزشکی طبق همان قوانین رازداری که درمانگران حرفه‌ای از آن پیروی می‌کنند کار می‌کنند. اما این گفته چندان موثر نبود. سپس فکر جدیدی به سرم زد. سعی کردم حضور آزاردهنده مشاهده کنندگان را به حرکتی مثبت تبدیل کنم. من از اعضای گروه و دانشجوها خواستم که در 20 دقیقه پایانی هر جلسه جایشان را با هم عوض کنند. سپس اعضای گروه در اتاق مشاهده می توانستند به مشاهده بحث و گفتگوهای پس از جلسه من با دانشجوها ادامه دهند. این گام به سرعت به روند درمان و تدریس روحی تازه بخشید. اعضای گروه با علاقه خاص به مشاهدات دانشجوها از آنان گوش می دادند و دانشجوها هم احساس می کردند تحت بررسی دقیقی هستند و به همین دلیل بر دقت مشاهداتشان می افزودند. سرانجام گامی دیگر به گامهای پیشین افزودم. اعضای گروه احساسات شدیدی به نظریات و خود مشاهده کنندگان داشتند. مشاهده کنندگان معمولاً بیش از اعضای گروه به دلیل مضطرب بودن قضاوت شدند و متقاضی زمان بیشتری برای گفتگو درباره مشاهدات خود از مشاهده کنندگان بودند. بنابراین من 20 دقیقه دیگر به این برنامه افزودم تا دانشجوها به اتاق مشاهده برگردند. من و اعضای گروه به اتاق جلسه باز می گشتیم و درباره نظریات مشاهده کنندگان گفتگو می کردیم. من به این امر پی برده بودم که این نوع گروه درمانی برای کاری روزانه بسیار وقتگیر است. اما بر این باور هم بودم که این رویه اساساً موجب افزایش تأثیرات در گروه درمانی و تدریس می شود. تمام این تحولات جدید بودند. این زمانی بود که از دنبال روی نکردن از هیچ یک از مدارس سنتی روان درمانی بسیار خوشنود بودم. من زمام خود را رها کرده بودم تا رویکردهای جدیدی خلق کنم و آموخته های من از نتایج تحقیقات در حدی بود که می توانستم فرضیاتم را در بوته آزمایش بگذارم. به عقب که می نگرم از خودم متعجب می شدم. بسیاری از درمانگران کهنه‌کار از اینکه دیگران کار درمان آنان را زیر نظر بگیرند مضطرب می شوند و احساس تهوع می کنند. اما من همچنان با مشاهده شدن مشکلی نداشتم. این اعتماد به نفس با تصویر من از دنیای درونیم هماهنگی ندارد. جایی که در این میان نوجوان و مرد جوانی مضطرب، خجالتی و بی‌اعتماد به نفس باقی مانده است. اما من در روان درمانی، به خصوص گروه درمانی، به نقطه‌ای رسیده بودم که با بیان خاطره و اعتراف به اشتباهات ابداً مشکلی نداشتم. من برای تمام آن نوآوری‌ها احساس تشویش می‌کردم، اما اضطراب برایم کهنه شده بود و چگونگی تحملش را خوب آموخته بودم. برای جشن تولد 80 سالگیم مهمانی در خانم ترتیب دادم. برای تجدید دیدار با رزیدنت هایم از آن سالهای اولیه در استنفورد. بسیاری از آنان درباره تجربیات دوره گروه درمانیشان صحبت کردند و اعلام کردند که در تمام دوره آموزشیشان مشاهده گروه من تنها زمانی بوده که آنها شاهد کار رواندرمانی دست اول از یک پزشک ارشد بودند. البته این مرا به یاد خاطرات دوران تحصیل خودم در هاپکینز و آن آینه کوچک دو طرفه که از دریچه آن به مشاهده گروه درمانی می پرداختم انداخت. پس باید گفت جری فرانک متشکرم. کارکنان دانشگاه برای تدریس ترفیع نمی گیرند. آن مزاح قدیمی منتشر کن یا نابود شو تنها یک بذله‌گویی نیست، بلکه واقعیت زندگی در محیط علمی است. 20 گروه در برنامه بیماران سرپایی موقعیت طلایی برای تحقیق و انتشار مقاله فراهم کرده بودند. من در آن تحقیق مواردی از این دست را بررسی کردم. درمانگران چگونه می توانند به بهترین نحو بیماران را برای گروه درمانی آماده سازند؟ گروه چگونه رهبری شود؟ چرا بعضی از اعضا در مراحل اولیه گروه را ترک می کنند؟ و مؤثرترین عوامل در درمانی اثر بخش کدامند؟ همچنان که به تدریس گروه درمانی ادامه می دادم، متوجه فقدان یک کتاب آموزشی در این زمینه شدم و نیاز مبرم به آن را احساس کردم. تمام تجربه های من، سخنرانی هایم، تحقیقاتم و نوآوری هایم در درمان می توانست مجموعی باشد به شکل یک کتاب آموزشی. چندین سال از کار در استنفورد گذشته بود که جمع‌آوری و نگارش این کتاب را آغاز کردم. در طی آن زمان من رابطه محکم خود را با مؤسسه تحقیقات روانشناختی به شدت حفظ کردم. مرکزی که مجموعه ای از محققان و پزشکان نوآور مانند گریگوری بیتسون، دان جکسون، پول واتسلاویک، جی هیلی و ویرجینیا ساتیر را در خود جای داده بود. یک سال تمام، جمعه هر هفته، تا تمام روز را در یک دوره رواندرمانی خانواده متحد که ویرجینیا ساتیر تدریس می کرد شرکت می کردم و آنجا بود که احترام من به اثر بخشی رواندرمانی خانواده افزایش یافت. قالبی که همه اعضای یک خانواده را همراه با یک رواندرمانگر در کنار هم جمع می کرد. در آن زمانها وجود رواندرمانی خانواده متحد بسیار بیش از امروز مشهود بود و خود من حداقل دو جین از درمانگرانی را در پالو آلتو می شناختم که مشخصاً و به تنهایی کار رواندرمانی خانواده انجام می دادند. من با بیماری که به زخم و ورم روده بزرگ مبتلا بود کار می کردم و از دونالد جکسون خواستم که در چندین جلسه رواندرمانی خانواده با این شخص درمانگر دستیار من باشد. طی سال بعد من با بسیاری از خانواده ها کار رواندرمانی خانواده کردم. اما سرانجام کار رواندرمانی فردی یا گروه درمانی را فریبنده تر یافتم. از آن زمان به بعد کار رواندرمانی خانواده را متوقف کردم. در حالی که بسیاری از درمانجوهایم را برای دریافت مشاوره خانواده به دیگران ارجاع می دادم. یکی دیگر از اعضای مؤسسه تحقیقات روانشناختی گریگوری بیتسون بود. مردم شناس سرشناس و یکی از تئوریسین‌های نظریه گرفتاری دوسره در بیماری شیزوفرنی. بیتسون سخنوری به یاد ماندنی بود که سه شنبه شبها در خانه خود مجلس بحث و گفتگو برگزار می کرد. مکانی که من اغلب با رغبتی بسیار شدید در آن حضور می یافتم. حوزه دیگری که در سالهای اول رزیدنسی در استنفورد مورد علاقه ام بود، حوزه اختلالات جنسی بود که طی دوره رزیدنسی هم در انستیتو پاتکسنت و در کار با مجرمان جنسی با آن آشنا شدم. در استنفورد به طور مرتب هر آخر هفته مجرمان جنسی محبوس در بیمارستان دولتی آتاسکادرو را ویزیت می کردم و طی سالهای بعد با مردان همجنسگرا و بسیاری از بیماران مبتلا به اختلالات جنسی و انواع دیگری از رفتارهای جبری و وسواسی به طور خصوصی کار کردم. من در میزگردی در استنفورد راجع به کارهایم با این نوع بیماران سخنرانی کردم و بلافاصله پیرو آن دکتر دان لاوب جراح پلاستیک از بخش جراحی استنفورد با من تماس گرفت و از من خواست که در برنامه جدید آنان برای بیماران مایل به تغییر جنسیت که تقاضای جراحی تغییر جنسیت داشتند همکاری کنم. در آن زمانها کلمه تخصصی تراجنسیتی هنوز وجود نداشت. در آن دوره عمل جراحی تغییر جنسیت در آمریکا انجام نمی‌شد و بیماران متقاضی این جراحی بایستی این عمل را در تیخوانا یا کازابلانکا انجام می‌دادند. چند هفته بعد دپارتمان جراحی 10 بیمار را برای مشاوره و ارزیابی پیش از عمل جراحی به من ارجاع داد. هیچ کدام از آن بیماران به اختلالات جدی روانی مبتلا نبودند و قدرت و عمق انگیزه آنان برای تغییر جنسیت باعث حیرت من شده بود. اکثر این افراد بسیار فقیر بودند و برای تأمین مخارج جراحی سالها سخت کار کرده بودند. همه آنان از نظر جسمی مردانی بودند که آرزو داشتند زن باشند. در آن زمان جراحان هنوز در جراحی چالش برانگیز تبدیل زن به مرد حاضر نبودند و آن را انجام نمی دادند. دپارتمان جراحی یک مددکار اجتماعی استخدام کرده بود که گروه پیش از جراحی را رهبری می کرد و به آنان رفتارهای زنانه را آموزش می داد. من در یکی از این جلسات شرکت کردم. در این کلاس بیماران مثلا در کافه‌ای نشسته بودند و رهبر گروه یک سکه را روی زانوان آنان می‌انداخت و از آنان می‌خواست که سکه را با دامن خود مهار کنند و مانند مردان برای این کار زانوان خود را به طور غیر ارادی به هم نچسبانند. این پروژه در زمان خود بسیار پیشرفته بود، اما پس از چند ماه با مشکلات عدیدی روبرو شد. یکی از بیماران تغییر جنسیت داده به رقاصه اوریانی در کلوب‌های شبانه تبدیل شد و به نام مخلوق بیمارستان استنفورد برای خود تبلیغ می‌کرد. شخص دیگری قصد داشت برای تجربه ضرب و شتم پس از برداشتن اندام جنسیش از بیمارستان خسارت بگیرد. آن پروژه تعطیل شد و سالهای بسیار متمادی طول کشید تا استنفورد مجدداً دست به چنین جراحی‌هایی بزند. 5 سال اولیه زندگی خانوادگی ما در پالو آلتو، یعنی سالهای 1962 تا 1967، مصادف شد با شروع جنبش‌های حقوق مدنی، ضد جنگ، هیپی‌ها و نهضت سرخوردگان یا بیتنیک که خاستگاه همگی آنها مناطق کرانه‌ای سان فرانسیسکو بود. دانشجوها نهضت آزادی بیان را از برکلی آغاز کردند و نوجوانان یاقی تا هایت آشبری در سان فرانسیسکو پیش رفتند. اما در استنفورد 30 مایل دورتر اوضاع نسبتاً آرام ماند. جان بایز در منطقه ما زندگی می کرد و یک بار مریلین در تظاهرات ضد جنگ همراه او شرکت کرده بود. شفافترین خاطرات من از آن زمان به شرکت در کنسرت بزرگ باب دیلان در سان خوزه برمی گردد که جان بایز دور از انتظار همگان چند دقیقه روی صحنه رفت. من طرفدار مادام العمر جان بایز شدم و سالها بعد افتخار همصحبتی با او پس از یکی از اجراهای کافه‌ایش برای من بسیار هیجان انگیز بود. همانند هر کس دیگری، خبر ترور جان اف کندی در سال 1963 برای من بسیار دردآور بود. این واقعه تصویر زندگی آرام و صلح‌آمیز در پالو آلتو و بری بودن آن از تأثیر بیماری‌های دنیای بیرون را فرو پاشید. ما اولین تلویزیون خود را خریدیم تا شاهد وقایع حاشیه مرگ کندی و مراسم یادبود او باشیم. من از هر نوع مراسم مذهبی اجتناب می کردم، اما در آن برهه ماریلین احساس می کرد جامعه نیاز به همبستگی و مراسم عبادی دارد. از این رو همراه با 2 فرزند بزرگترمان، ایو 8 ساله و رید 7 ساله، در مراسم مذهبی در کلیسای یادبود استنفورد شرکت کرد. ما نتوانسته بودیم از تمام مراسم‌های مذهبی من فرار کنیم. در نتیجه همواره مراسم عید پسح را در خانه من با خانواده و دوستان به جا می آوردیم. از اونجایی که هیچگاه زبان عبری را نیاموختم، همیشه از یکی از دوستانم خواهش می کردم تا دعاهای مراسم را قرائت کند. علی‌رغم خاطرات ناگوارم از دوران کودکی، همچنان به 2 نوع خوراکی که با آنها بزرگ شده بودم علاقه‌مند بودم. خوراک‌های یهودی اروپای شرقی و غذاهای بدون گوشت. ماریلین اینگونه نبود. هر زمان که من مسافرت بودم، فرزندان من می‌دانستند او برای آنان شیشلیک طبخ خواهد کرد. من چندین آیین مذهبی را حفظ کردم. ما پسرانمان را ختنه کردیم و پس از آن در میهمانی ختنه سوران از دوست و خانواده پذیرایی کردیم. رید، پسر بزرگم، تصمیم گرفت مراسم بر میتسوا داشته باشد. علاوه بر این چند مورد رعایت سنت‌های یهودی، ما هر سال در خانه من درخت کریسمس مملو از لنگ جوراب‌های پر از کادو برای کودکان داشتیم و برای نهار روز کریسمس تدارک مفصلی می دیدیم و ضیافت به راه می انداختیم. اغلب از من میپرسند که آیا مذهبی نبودن من تأثیری در زندگی روزمره یا کار روان درمانیم داشته است یا نه؟ ابتدا باید تأکید کنم که من شاید پیرو مذهب خانوادگیم نباشم، اما خود را فردی ضد مذهب نمی دانم. وضعیت من به هیچ وجه غیر عادی نبود. مذهب نقش بسیار اندکی در زندگی اکثریت جامعه استنفورد و دیگر همکاران روانپزشک و پزشک من ایفا می کرد. زمانی که با اندک دوستان مذهبی هم بودم، مثلا داکفین فولستال، دوست فیلسوف، نروژی و کاتولیکم، همیشه برای ژرفای ایمان آنان کاملا احترام قائل بودم و خوشنودم اعلام کنم که نگرش غیر مذهبی من هرگز کار روان درمانیم را تحت شعاع قرار نداد. اما باید اعتراف کنم که طی تمام سالهای کار بالینیم تنها تعداد محدودی از مذهبیون سرسپرده از من کمک خواستند. بیشتر کار من با انسانهای مذهبی زمانی بود که آنان روبه موت بودند و من از دادن هر گونه آرامش مذهبی برای حمایت از آنان استقبال می کردم. با اینکه در دهه 1960 عمیقاً غرق در کارم بودم و به شدت غیر سیاسی، نمی توانستم متوجه تغییرات فرهنگی نباشم. دانشجوهای پزشکی و رزیدنت‌های روانپزشکی من به جای کفش درست حسابی صندل به پا می کردند و هر سال که می گذشت موهایشان بلندتر و پریشانتر می شد. چند تن از دانشجوها نان خانگی برای من هدیه آورده بودند. حتی ماری جوانا به میهمانی های دانشگاهی رخنه کرده بود و رفتارهای متعارف جنسی به شدت رو به تغییر بود. من پیشاپیش احساس می کردم عضوی از نگهبانان قدیمی در مقابل این تغییراتم و اولین باری که یکی از رزیدنت ها را با شلوار پیچازی قرمز رنگ دیدم غافلگیر شدم. مشاهده هر نوع لباس غیر معمول دیگری خشم برانگیز بود. اما آنجا کالیفرنیا بود و توقف برای تغییرات معنا نداشت. به تدریج من هم نرمش به خرج دادم. از کراوات زدن دست برداشتم و در حالی که شلوار پاچه گشاد به پا داشتم، من هم از ماری جوانا در پارتی های دانشگاه لذت می بردم. در دهه 1960 سه فرزند ما، فرزند چهارم من بنیامین هنوز به دنیا نیامده بود. او در سال 1969 متولد شد. سه فرزند ما با ماجراهای روزانه خود درگیر بودند. آنها به مدرسه محلی در چند قدمی خانه من می رفتند. چند تا دوست پیدا کرده بودند. آموزش پیانو و گیتار می دیدند. تنیس و بیسبال بازی می کردند. اسب سواری می آموختند و به کلوپ بلو بردز و فور اچ ملحق شده بودند و در حیات پشت خانه من برای دو بزغاله آغل درست کرده بودند. اغلب دوستان آنها که در خانه های کوچکتری زندگی می کردند برای بازی به خانه ما می آمدند. خانه ما ساختمانی با نمای سفید به سبک خانه های اسپانیایی بود و ورودی آن با گلهای کاغذی و بنفش روشن احاطه شده بود و یک پاسیو داشت که در مرکز آن حوضی با فواره قرار گرفته بود. مسیر اصلی که به خیابان ختم می شد جایی بود که فرزندان من در آن سچرخ سواری می کردند و از هر دو طرف با گلهای مگنولیای با شکوهی احاطه شده بود. در نزدیکی خانه من یک زمین تنیس قرار داشت که من هفته دو بار با همسایگان در آنجا تنیس بازی می کردم و بعدها که آنان پیر شدند به بازی با پسرانم در آن مکان ادامه دادم. در ژوئن 1964 برای دیدن خانواده‌ام به واشنگتن دی سی سفر کردیم. ما همراه با سه فرزندمان در خانه خواهرم مستقر شدیم و پدر و مادرم هم به ما ملحق شدند. من روی مبل راحتی نشسته بودم و دخترم ایو و پسرم رید روی زانوان من نشسته بودند. پسر دیگرم ویکتور همراه با پسر عمش هاروی کمی آن طرفتر روی زمین مشغول بازی بودند. پدرم که روی صندلی کنار دست من نشسته بود به من گفت که سردرد دارد و دو دقیقه بعد ناگهان و بدون ادای کلامی بیهوش و نقش بر زمین شد. نبضش رو گرفتم، نمیزد. شوهر خواهرم که متخصص قلب بود از کیف پزشکی خود یک سرنگ درآورد و به قلب پدرم آدرنالین تزریق کرد، اما بیفایده بود. کمی بعد به خاطر آوردم که لحظه‌ای پیش از بیهوشی چشمانش به سمت چپ ثابت شده بود که خبر از سکته مغزی در سمت چپ مغز او میداد، نه ایست قلبی. مادرم به سرعت وارد اتاق شد و محکم به پدرم چسبید. تا همین لحظه همچنان صدای مویه او را در ذهن خود به کرات می شنوم. عزیز دل من بن. عشق از چشمانم سرازیر شد. متحیر بودم و عمیقاً تکان خورده بودم. این نخستین باری بود که چنان شفقت و مهربانی در مادرم مشاهده می کردم. اولین باری که متوجه شدم آنان تا چه حد به هم عشق می ورزیدند. به خاطر دارم که زمانی که آمبولانس از راه رسید مادرم همچنان گریه می کرد و به من و خواهرم گفت کیف پولشو بردارین. من و خواهرم تقاضای او را نادیده گرفتیم و هر دو از اینکه وی در چنان اوضاع و احوالی حواسش به پول بوده بسیار شاکی شدیم. اما او حق داشت. البته که کیف پول پدرم، کارت‌ها و پول‌هایش در آمبولانس ناپدید شدند و هرگز پیدا نشدند. من جسد بی جان بسیار دیده بودم. کالبد شکافی‌ام در سال اول مدرسه پزشکی، جنازه‌ها در سردخانه‌های کلاس‌های آسیب شناسی. اما این اولین جسدی بود که متعلق به کسی بود که عاشقانه دوستش داشتم. این واقعه سالها برای من تکرار نشد تا زمان مرگ رولومی. مراسم تدفین پدرم در گورستان آناکاستیا در مریلند برگزار شد و همه اعضای خانواده با تشریفات خاص یک بیل خاک روی تابوت وی پاشیدند. زمانی که نوبت من رسید احساس سرگیجه کردم و شوهر خواهرم بازویم را نگه داشت که مبادا به درون قبر سقوط کنم. پدرم همونطور که زندگی کرده بود از این دنیا رفت. در خاموشی و بدون جلب توجه. حتی تا به امروز از اینکه نتوانستم او را بهتر بشناسم حسرت می‌خورم. هرگاه که به آن گورستان می‌روم و به ردیف سنگ قبرهای والدینم و تمام اعضای گروهی که با هم از اشتتل مهاجرت کرده بودند می نگرم، قلبم از شکاف عمیق بین خودم و پدر و مادرم و هر آنچه بین من و آنها ناگفته مانده به درد می آید. زمانهایی که ماریلین از خاطرات شیرین قدم زدن در پارک دست در دست پدرش می گوید، من احساس یأس و مقبونی می کنم. قدم زدنهای من و توجه پدر من کجا بودند؟ پدر من تمام عمرش را فقط سخت کار کرده بود. مغازه او 5 روز هفته تا ساعت 10 شب و شنبه ها تا نیمه شب باز بود و فقط 1 شنبه ها آزاد بود. تنها خاطرات شیرین من با پدرم به بازی شطرنج در روزهای 1 شنبه برمی گردد. به خاطر دارم که او همیشه از بازی من خوشنود بود. حتی زمانی که در 10 یا 11 سالگی او را شکست می دادم. برخلاف من او هیچگاه حتی 1 بار از باخت در بازی ناراحت به نظر نرسیده بود. شاید درگیری مادام العمر من با شطرنج به همین دلیل بوده است. شاید بازی شطرنج تنها وجه اشتراک من و پدر سخت گوش و ملایمم بود. پدری که عمرش کفاف نداد تا مرا در قالب شخصی بالیده و بزرگ سال ببیند. زمانی که پدرم از دست رفت، من زندگیم را تازه در استنفورد آغاز کرده بودم. تصور نمی کنم در آن زمان به طور کامل قدردان خوشبختی خارق‌العاده خود بوده باشم. من صاحب منصبی خاص در دانشگاهی معتبر بودم. با استقلال کامل کار می کردم و در ناحیه مطبوع با بهترین آب و هوای دنیا روزگار می گذراندم. من دیگر هیچگاه برف ندیدم، به غیر از زمانی که برای اسکی به مناطق برفی می رفتیم. دوستان من عمدتاً از همکارانم در استنفورد و افرادی آسانگیر و روشنفکر بودند و من هرگز متلک‌های یهودی ستیز از کسی نشنیدم. با اینکه من و مریلین ثروتمند نبودیم، احساس می‌کردیم هر آنچه دوست داریم می‌توانیم داشته باشیم. گریزگاه مورد علاقه ما باجا در کالیفرنیا بود، منطقه رنگین و معتدل به نام مولگا. ما در یک تعطیلات کریسمس فرزندانمان را به آنجا بردیم و آنان از فضای مکزیکی حاکم بر آنجا و خوردن تورتیلا و پینیاتاس بسیار لذت بردند. من و فرزندانم حظ بردیم از غواصی و ماهیگیری با نیزه که چندین وعده غذای خوشمزه نیز برای من فراهم کرد. مارلین در سال 1964 برای شرکت در یک کنفرانس به اروپا برگشت و دلش می‌خواست تمام خانواده سفری به اروپا داشته باشند. این سفر بهترین سفرمان از آب درآمد. یک سال تمام در لندن.